زنده سرزمین من که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. ضمن تقدیر از ایثارگران ارتش جمهوری اسلامی ایران و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان 8 سال دفاع مقدس، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران رو به همه شما تبریک می‌گم. خوشحال میشیم که امروز هم در برنامه مشارکت داشته باشید و میتونید درباره اقداماتی که در سال جدید میشه انجام داد تا ایرانی متحول داشته باشیم برای ما صحبت بکنید. 30558 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 220-485. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین.
خیلی ممنونم از شما. منم سلام میکنم هم به شما و هم به شنونده‌های محترم.
سپاس. موضوعات برنامه امروز رو از زبان شما بشنویم.
بله، امروز در روز ارتش جمهوری اسلامی با یکی از فرماندهان پیشین در ارتش صحبت خواهیم کرد.
بله.
و در یک بخشی هم میپردازیم به یکی از چهره‌های تاریخی و فقهی کشورمون، درباره علامه مجلسی میخواییم صحبت بکنیم. با آقای مجلسی میخواییم درباره مرمت و حفاظت آثار باستانی و آثار کهن صحبت بکنیم. در بخشای دیگر هم همینطور درباره موضوعاتی مثل حجاب و عفاف، مثل تحول خواهی و البته وقایع تاریخی روز خواهیم پرداخت.
با امیدواریم که شما عزیزان هم تا پایان با ما همراه بشید.
در این لحظه های آغازین برنامه به این به سراغ آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام.
درود بر شما، سپاسگزارم در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
خیلی متشکرم. وقت صحبت از آثار کهن و آثار قدیمی، حالا اصطلاحا آثار باستانی هم که میگن، صحبت از اینها میشه و بحث مرمت و حفاظت و بازسازی پیش میاد. هر کدوم از اینها معنای خاص خودش رو داره. عموما مثلا خود مرمت و بازسازی رو با واو عطف با همدیگه به کار میبرن و گویا که در یک معناست، ولی خب میدونیم که اینها جدا از همه. کمی از زبان شما هم بشنویم ببینیم که هر کدوم از اینها در چه معنایی و با چه مختصات و کیفیتی به کار میره.
خواهش میکنم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینیم از کی شروع شد این مسئله بازسازی و مرمت و عرض موضوع شما حفاظت و اینا. به ویژه از جنگ جهانی دوم شاید یک حالا همت بیشتر از طرف اروپا و حالا کشورهایی که درگیر جنگ بودن، به ویژه اونهایی که جنگ رو متفقین در واقع پیروز جنگ بودن، انجام شد که آنچه که تخریب شده در بمباران‌های هر طرف، هر دو طرف در واقع که آسیب دیده بودن، خب میدونیم کلیساهایی ممکن بود آسیب دیده باشه که حتما دیده بود، بناهای قدیمی، خیلی اقلیه واقعا میشه بگیم بیشتر آسیب دیدن در این جنگ اول و دوم جهانی. اما خب این تا این رسید به ایران، رسید به مثلا خاورمیانه، رسید به کشورهای دیگر جهان، یه مقدار طول کشیده.
بله.
یعنی اون پروتکل هایی که به اصطلاح اون نظامنامه ها یا قوانینی که باید تدوین میشد تا حالا آموزشش به ما هم برسه، فکر کنم مثلا ما بیشتر اون چیزی که به عنوان تعمیر و تعمیرات میشناسیم.
بله.
با این چیز کلمه‌ای که حالا بعداً به عنوان مرمت مطرح شد، مرمت آثار تاریخی یا مثلا ابنیه و اینا و اشیا، یا حفاظت، این دو تا کلمه است. یکی restoration of cultural property، یعنی cultural property یعنی همین میراث فرهنگی، یک restoration هست، یک conservation هست.
بله.
دو تا با هم به جای هم به کار میره که به معنی حالا یا یک revitalization هم هست، یعنی بازنده سازی.
بله.
احیا، مثلا احیا فرم میکنه با این که مثلا شما یک فرض کن بنایی رو که رها شده میخواین این رو باز کارکرد جدید براش تعیین کنید، مثلا این هتل، مثلا یک فرض کن کاروانسرایی رو که تخریب شده، حالا میخواین اینو بازسازی کنید برای اینکه دوباره کارکرد پیدا کنه.
بله.
نکته ای که وجود داره اینه که خب این خود مرمت ابتدا باید انجام بشه، بعد حفاظت. مرمت هم که اصول مفصل و خاصی داره، این با تعمیر فرق می‌کنه. شما مثلا اگه نگاه کنید در مساجد قدیمی، هر دوره‌ای که اومدن بر اساس نیازشون، اگه جای خراب شده بوده، اون چیزی که بر اساس نیازهای دوره خودشون بوده، حال یک جایی رو اصلا ممکنه که اصلا دستش نزده باشن چیز جدید جاش ساخته باشن.
بله.
برای همین که مثلا بعضی مساجد که مساجد حتی مهم ایران یا جاهای دیگه که دوره‌های مختلف داره، شما این چند دوره‌های گوناگون رو نمی‌تونید، یعنی بعضی وقتا باید برید یک بخش کوچیکی ازش باقی مونده، شکل اصلی بنا به شما معرفه اون مثلا دوره آل بویه نیست، بلکه مثلا بیشتر صفوی شده، حالا قاجار شده. اما در شیوه علمی به اصطلاح مرمت و حفاظت، به ویژه مرمت آثار تاریخی، ما میایم سعی میکنیم که اون بخشایی رو که متعلق به گذشتگان بوده حفظ بکنیم، یعنی تا اونجا که حتی اگه خرابم شده به نوعی اینو تثبیتش بکنیم، مثلا دیواری اگر در حال ریختنه تا اونجا که میشه اگه ارزشمنده اینو نگهش داریم.
بله.
یا مثلا ستون، فرض کن مثال بزنم، ستونای چوبی که در مثلا فرض کن بنایی مثل آلی قاپو هست، شما اون ستونایی که میبینید در وقتی که مثلا مرمتکار ایتالیایی اومده بودن در فکر کنم دهه 50 اگه اشتباه نکنم انجام شده، داخل اینا رو فلز قرار دادن، یعنی داخلش الان یه تیرانهای باریکی هستش که اونا رو تقویت میکنه، ولی همون در واقع چوبایی که اون موقع قبلش استفاده شده بود از همون استفاده کردن.
بله.
دقیق میکنید اینه که با اون چی که در زمانهای قدیم بوده تفاوتهایی داره و تا اونجا که میشه سعی میکنن که نگه، حتی مثلا شما نگاه کنید مثلا اگه یک لایه گچ در دوره قاجار اومدن پوشوندن، مثلا فرض کنید یک تزئیناتی که متعلق به دوره زندیه بوده یا دوره صفوی بوده، وقتی که اینو مره مسکر پیدا میکنه نباید با تیش همه اینو بریزه که مثلا برسه، ممکنه جایش ارزشمند باشه نگرش میداره، حالا میره بازم یک کمی میتراشه میبینه که از دوره صفوی هست، یک کمی دیگه میتراشه میبینه مثلا قبل از اونم ممکنه باشه، اینا رو به صورت مربعهایی نگه میداره که اون شخصی که میاد بنا رو میبینه متوجه تاریخ این لایه های تزئینات بشه.
درسته.
اینا قاعده کاره.
درسته. خیلی ممنونم از شما آقای مجدی، با این توضیحات خوبتون
خاید.
از شما آموختیم، با شما خداحافظی میکنم، زنده باشید، بدرود.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی می کنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه با
ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. یکی از موضوعات که ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردیم، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران هست که این روز رو یک بار دیگه هم بهتون تبریک میگیم. همزمان با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، ارتش رژیم شاهنشاهی که پیکره اصلی آن را جوانان برومند خانواده‌های مسلمان و اغلب مستضعف ایرانی تشکیل میداد، به ندای رهایی بخش رهبر کبیر انقلاب اسلامی لبیک گفت و در نتیجه همصدا و همراه با امت بعد از براندازی نهایی رژیم ستمشاهی به ستیز بی امان با دشمنان داخلی و خارجی انقلاب برخاست. ارتش به عنوان نخستین بازوی توانمند نظامی انقلاب در راستای تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران، تلاش‌های خستگی ناپذیر و مستمری را با فداکاری و ایثار و در ابعاد مختلف آغاز کرد. امام خمینی رحمت الله علیه روز پیوستن ارتش به مردم را با عبارت حکیمانه لحظه شادی بندگان خدا و یأس ستمگران نقطه عطف درخشان و افتخارآمیز قلمداد فرمود و در این حال و در شرایطی که عده‌ای از ناآگاهان و غرض‌ورزان در همان دوران خواهان انحلال ارتش بودند، امام امت به عنوان بزرگترین حامی ارتش پای به میدان نهاد و طی پیامی در 27 فروردین 1358 ضرورت حفظ ارتش را اعلام و در جهت انسجام و یکپارچگی ارتش فرمان تاریخی و مهمی را صادر و روز 29 فروردین را روز ارتش نامگذاری کرد.
در روز ارتش با امیر سرتیپ دکتر رضا صبوری زاده از فرماندهان پیشین در ارتش جمهوری اسلامی ایران گفتگو میکنم. امیر، خدمت شما سلام میکنم و روز ارتش رو بهتون تبریک میگم.
من هم خدمت شما و تمام کارکنان رادیو عرض ادب دارم، سلام عرض میکنم و روز ارتش رو به تمام ارتشیان و غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. بفرمایید.
به عرض مبارکتون برسونم که پس از پیروزی انقلاب، ارتش بنابر دلایلی تا 2 ماه منحل بود.
بله.
در روز حدود 20 فروردین سال 58 بود که اخبار اعلام کرد که بنابر دستور فرماندهی کل قوا، ارتش از فردا بیاد سر خدمت. و من که افسر تامین دانشکده افسری بودم، سر خدمت بودم.
بله.
اومدن سر خدمت و با دانشجو برگشتن، ارتشی‌ها در دانشکده افسری برگشتن و بعد از اون که برگشتن، روز 25 به دفتر فرمانده جدید دانشکده افسری اظهار شدید و دستور دادن که بنا به دستور رهبر کبیر باید ارتش روز 29 فروردین رژه جالبی را در خیابان‌ها با این شعار که ارتش فدای ملت رژه بره. ما در ساعت 10 صبح روز 29 مثل امروز از در دانشکده خارج شدیم با این شعار و با ستون 3، در حالی که گلهای میخک در داخل تفنگ گذاشته بودیم و به شکل پرچم و حرکت میکردیم به سمت توپخانه. از میدان تا میدان حسن آباد شعار ما این بود: ارتش فدای ملت. و در میدان حسن آباد مردمی که همسو با ما حرکت می کردن شعار دادن که ملت فدای ارتش. و این شعار دوگانه شد: ما ارتش فدای ملت، اونها ملت فدای ارتش رو سر دادن. رفتیم به توپخانه، از توپخانه به میدان فردوسی، از میدان فردوسی به میدان انقلاب امروزی و از اونجا به میدان حر اومدیم. بعد برگشت کردیم به دانشکده افسری. هنگامی که دانشجویان به دانشکده وارد شدن، مردم پشت نرده ها رها نمی کردن شعارو، ملت فدای ارتش، ملت فدای ارتش. به هر جهت ما اون روز رو که امام در لحظه اول روز نیروی زمینی نام نهادن،
بله،
ولی هفته، یک هفته، دو هفته بعد به سال نکشی که به نام روز ارتش نامگذاری شد. و ما این رو میخوام که عزیز من خدمت ملت ایران عرض کنم، شعاری که ارتش داد، ارتش فدای ملت، در جنگ 8 ساله ما اینو به اثبات رسوندیم.
همینطوره.
از 200 سال پیش تا کنون هر حمله به ایران انجام شده، قسمتی از خاک وطن، زمینه کشور متجاوز شده، ولی در جنگ 8 ساله 35 کشور کمک نظامی، پولی، ریالی، اطلاعاتی به صدام کردن، ولی در نهایت طوری جنگ خاتمه یافت که سازمان ملل پذیرفت که متجاوز عراق بوده و قطعنامه صادر کرد و ما در حالی جنگ رو پایان دادیم. ارتش یعنی من که میگم ما یعنی ارتش،
بله دیگه.
و چرا؟ به این که وجبی از خاک این کشور، زمینه ای کشور متجاوز نشد و به علت سهلنگاری نیروهای نظامی هیچ قرارداد ننگینی هم به کشور تحمیل نشد.
بله.
و من امیدوارم که ملت، ارتش دست به دست هم بدن، کشوری آباد، آزاد، سربلند برای نسل‌های آینده بر پا نگه دارن. انشالله که اون روز را هم ببینیم.
به امید خدا. خیلی ممنونم. این نکاتی که گفتید واقعا افتخارآمیزه و غرورآمیزه، این که وجبی از خاک ما از دستمون خارج نشد و همینطور به قول شما قراردادی که به قول شما باز خیلی از اون قراردادها ننگین هم بوده واقعا تحمیل نشد. بله، خیلی متشکرم از شما امیر
جان.
با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از این که این دقایق رو اختصاص دادید که با شما هم صحبت کنیم.
خوب طاعت پذیر و انشالله روزتون قبول باشه و
سپاسگزارم.
همه شما عزیزان و کارکنانی که در کنار شما هستن، برای همه تون روز خوبی رو از خداوند آرزو میکنم.
سپاسگزارم از شما امیر سرتیب دکتر رضا صبوری‌زاده از فرماندهان پیشین در ارتش جمهوری اسلامی ایران.
قربان شما.
سرزمین من ریشه در نسلی کهن دارد، عشق در هر ذره از خاطرش وطن دارد.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
مردم ما مردمی خوبند، مثل مهتابند، از سوار روشن آینه با آبند، از نژاد پاک سلمانند، حاصل عشق و شکیبایی و ایمانند.
روایتگر برنامه سرزمین من باشید.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه و آب، سرزمین روشن آینه و آب.
اما بریم به سراغ موضوعی دیگر در دل برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ و اون هم وفات علامه مجلسی دوم هست. علامه مجلسی در روز دوشنبه 27 ماه مبارک رمضان سال 1110 هجری قمری در اصفهان درگذشت و در مسجد جامع عتیق این شهر به خاک سپرده شد. در شرح زندگی نامه علامه محمد باقر مجلسی به قلم حجت الاسلام و المسلمین علی دوانی آمده، علامه بزرگ ملا محمد باقر اصفهانی معروف به علامه مجلسی و مجلسی دوم، سومین پسر دانشمند ملا محمد تقی مجلسی اول است. به گفته میر عبدالحسین خاتون آبادی علامه مجلسی در سال 1037 در دارالعلم اصفهان دیده به دنیا گشود، ولی در مرآت الاحوال ولادت او را به سال 1038 نوشته است. علامه مجلسی از همان اوان کودکی با هوشی سرشار و استعدادی خداداد و پشتکاری مخصوص به تحصیل علوم متداوله عصر پرداخت. چون در سایه تعلیمات و مراقبت پدر علامه‌اش که خود نمونه کامل یک فقیه بزرگ و عالم پارسا بود شروع به کار نمود، در اندک زمانی مراحل مختلف علمی را یکی پس از دیگری طی کرد. از همان سنین جوانی آثار نبوغ از سیمای جالبش آشکار بود و هر کس او را می دید آینده درخشانی را برایش پیش بینی می کرد. وی بعد از تکمیل تحصیلات خود در فنون و علوم مختلف با واقع بینی مخصوصی به تحقیق در اخبار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام پرداخت و پس با استفاده از شرایط مساعد و قدرت سلطان وقت شاه سلیمان صفوی به جمع‌آوری کتاب‌های مربوطه و مدارک لازمه از هر مرز و بومی که بود همت گماشت.
درباره علامه مجلسی با آقای دکتر حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر زاکری گفتگو میکنم. ایشون عضو هیئت علمی و در گروه تاریخ و سیره اهل بیت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. آقای دکتر بهتون سلام میکنم.
من خدمت شما و دستندرکاران برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
تو عباداتتون انشالله مورد قبول حق
باشه. متشکرم از شما. وقتی که صحبت از دوره صفویه میشه در واقع ذهن عامه مردم که ممکن حالا تاریخ رو هم از روی کتاب نخوانده باشند و به سنت شفاهی ما ایرانی ها تاریخ رو هم حتی شفاهی گرفته باشند، این در واقع برجسته شدن مذهب تشیع در دوره صفویه خیلی براشون مهمه و کسی که در همین حوزه هم خیلی مؤثر بود و اثرگذار شد علامه مجلسی است. از زبان شما بشنویم ببینیم که خود همین در واقع مذهب رسمی کشور شدن و نقشی که علامه مجلسی در گردآوری منابع مربوط به مذهب تشیع داشت رو از زبان شما گوش کنیم و بدانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علامه مجلسی از شخصیت های تأثیرگذار و مهم در جامعه ایران و تشیع بوده و هست.
بله.
تشیع ایران و صفویه از قبل مطرح بوده و در همون اوائل در واقع گرایش به تشیع داشتن، چیزی که از در اون اوائل حتی کتابی که بتونه مسائل تشیع یا فقه تشیع رو عرضه کنه خیلی در اختیار نداشتن، تا ظاهرن قواعد علامه حلی به دستشون رسید و طبقون شروع کردن عمل کردن. اما هرچه میگذشت از حکومت صفویان که نزدیک حالا تقریبا دو قرن بود، هم انسجام در کشور ایران زیاد شد و هم پایه‌های تشیع در واقع مستحکم شد و علامه مجلسی که در واقع جزء شخصیت های اواخر دوران صفویه است، در گردآوری آثار شیعه و نشر اون نقش اساسی داشت. حالا من چند اثر مهم علامه رو ذکر میکنم.
بله بفرمایید.
کتاب معروف بهار الانوار، الجامع الدلال الاخبار لعیمت الاطهار، نسخه فعلی 110 جلد منتشر شده. کتاب دیگری مرآت العقول دارن که شرح کتاب شریف کافی مرحوم کلینیس، کتاب دیگری هم دارن ملاذ الاخیار که شرح کتاب تهذیب الاخبار علامه در شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هست. در واقع این سه کتاب جزء کتاب های حدیثی ایشون هست که بر مبنای حالا میشه گفت هم روش اخباریگری بخشش و هم روش اصولیون به بررسی اخبار پرداخته و مهمترین اثرشون که مطرح هست در جامعه و باعث شده که آثار شیعه رو منابع شیعه رو گردآوری کنن کتاب بحار الانواره. کتاب بحار الانوار رو ازش به عنوان یک دائرة المعارف یاد میکنن. حالا در سال 1310 که فوتشون از قبل از اون در نظر بگیرید، شیوه نگارش این کتاب بر اساس در واقع دائرة المعارف در ابعاد مختلف هست، هم در مسائل تاریخی هم عقیدتی هم در واقع از سما و العالم از مسائل جهانی است که البته بر مبنای اخبار و چون این کتاب در واقع به گونه دائرة المعارف است، در همایشی که حالا حدود 15 سال قبل شاید بیشتر در اصفهان برگزار شد، یونسکو از این دید به آثار علامه مجلسی نگاه کرده بود و به عنوان این که ایشون به اون مرتبه کمتر بشه دائرة المعارف توجه میشه، این اثر رو ایجاد کرده، در این همایش حضور داشت و جزء کسانی بود که شرکت کردن و در بهار الانوار یکی از اهداف علامه مجلسی این بوده که آثار شیعه رو گردآوری کنه، همونطوری که کتب اربعه ما گردآوری اصول قبل از خودش هست، علامه مجلسی هم در واقع یکی از اهدافش این بوده که کتابهای متفرق شیعه رو در یک مجموعه با یک تبریب بسیار خوب قابل مراجعه و قابل استفاده اون رو گردآوری کنه، که حتی گلایه داشت از برخی از افراد که حالا شخصی بود به نام میرلوهی که آثار خطی داشت در اختیاریشون نمیذاشت، میگو ما میخوایم در حال این آثار بمونه، و واقعیت اینه که این نگارش علامه باعث شد که بسیاری از کتب شیعه باقی بمونه و بعدا افراد در صدد گردآوری نسخه های خطیون در اومدن. که در این علامه در کتاب بحار الانوار در باب بندی بسیار دقیق بوده، سعی کرده اخبار مشابه رو در کنار هم قرار بده، اخباری که ابهام داشته توضیح بده، در واقع واژه ها و لغاتی که مشکل بوده اونها رو تبیین کنه و روشن کنه، و از این جهت خدمت بزرگی به جهان تشیع کرده که در واقع این اثر رو فراهم کرده. البته خوب ایراداتی هم ممکنه وارد بشه،
بله،
که خوب اخبار ضعیفی رو ایشون گردآوری کرده. البته در پاسخ این میشه گفت ایشون نگفته من میخوام اخبار صحیح رو گردآوری کنم، معتقد بوده اون کتابهایی که معتبر هست اونها رو گردآوری میکنه، کتابهایی که نویسنده اون یکی از علما و شخصیت‌های اسلامی است، نویسنده معتبری است و نسخه معتبری است، اونها رو گردآوری کرده و به قول معروف در دریا هم لؤلؤ و مرجان هست، هم نهنگ هست، به جور خلاصه موجوداتی در دریا وجود داره.
بله.
خاطر همین برخی از نسخه یا کتاب ها رو بهش اعتماد نکرده و شاگرد ایشون یا کسی که کمک میکرده در گردآوری بحار الانوار مرحوم بهرانی اومد کتاب دیگر نش به نام عوالم، که در واقع برخی از اخباری که علامه مجلسی حاضر نشده بود به خاطر ضعف حالا یا سند یا ضعف استناد به نویسنده اون اخبار رو گردآوری کنه. ایشون در کتاب عوالم سعی کرد اون اخبار رو هم گردآوری کنه. پس بنابراین علامه مجلسی یک کار هدفمند، روشمند و با مطابق با مبانی